بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه حدید. جلسه گذشته 15 آیه نخست این سوره رو شرح دادیم. امروز از آیه 16 تا انتها خدمتون توضیحاتی عرض میکنم. تقریبا به نصف رسید، میگه 29 تا آیه است. خب به خاطر دارین که در ابتدای جلسه گذشته عرض کردم که این سوره حدید در سال پنجم هجرت نازل شده. 13 سال در مکه بودن و 10 سال هم در مدینه، یعنی در واقع بعد از 18 سال. در همون سالی که جنگ خندق اتفاق افتاد که توضیح دادم، قرآن به عنوان جنگ احزاب معرفی کرده. احزاب یعنی جمع حزب‌ها، نه به معنای امروزی حزبای سیاسی، یعنی ائتلاف گروه های ضد اسلام، قبائلی که بت پرست بودن، هم قریش در مکه و هم قبائل دیگه، همه با تعزیه گردانی و توطئه و تبانی یهودیان. سه برابر حدودا جمعیت مسلمان ها شهر مدینه رو محاصره کردند و میخواستن ریشه این جریان رو بکنن. داستانش مفصله که همه خوندین، عرض کردم به پیشنهاد سلمان فارسی اون قسمت ورودی مدخل شهر مدینه رو، اون خندق رو حفر کردن که جلوی هجوم اونها گرفته بشه، بقیه قسمت ها کوهستانی بود. خب پس سال خیلی مهمی بوده از نظر حفظ موقعیت، از نظر دفاع از موجودیت در برابر همه نیروهای شرک شبه جزیره. خب در چنین شرایطی که همه چی در خطره، دو اصل از همه مهمتر جلوه میکنه. یکی تقویت ایمان، عقیده، ایدئولوژی که آدما بتونن مقاومت بکنن، خودشون رو نبازن. دوم آمادگی برای تدارک مقاومت، تدارک مالی دفاع. مسلمان ها بالاخره 3-4 هزار نفری شدن و خرج داده دیگه. اون موقع مثل حالا نبوده که بودجه دولتی باشه و ارتشی و نیروهای کادر تمام وقت وجود داشته باشن. آیات دفعه پیش در این مورد خدمتون توضیح عرض کردم که از قویترین، از بهترین، شگفت‌انگیزترین آیات توحیدی قرآن 6 آیه اول این سوره است که عمیقاً خداشناسی توحیدی رو توضیح میده. یعنی اول باید پایه‌های اعتقادی اون افراد قوی بشه که حاضر باشن برای مقاومت، و بعد وارد مسئله تدارک اقتصادی دفاع به عنوان انفاق و صدقات، برای اینکه بتونن خرج این تشکیلات رو بدن، انفاق فی سبیل الله. این دوتا مطرح بود و آخرین بخشی که خوندیم جلسه گذشته مسئله نفاق بود. اونهایی که مسلمونن ولی حاضر نیستن نمپس بدن، حاضر نیستن که هیچ خرجی بکنن برای این کار. در سه آیه انفاق فی سبیل الله به عنوان نور، نور عمل، میگه ایمانیست که بیو خاصیته، ایمانیست که نور نداره، نور یعنی هدایت. این چه ایمانیه که حاضر نیست که هیچ همتی بکنه؟ و نقد کرد آینده اونها رو که چگونه وقتی پرده ها کنار بره و آخرتی، قیامتی ظهور بکنه، چگونه اینا ایمان ظاهری ریاکارانه منافقانشون به دردشون نمیخوره. به دنبال این مقدمه است که حالا وارد این آیات دنبالش میشیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا هنوز وقتش نرسیده؟ یعنی آن، یعنی در واقع مثل آبی که به جوش میاد. خب ایمانم بالاخره باید به یک اوج خودش برسه دیگه. میگه حمیمون آن، آب گرمی که به جوش میرسه در واقع، یا عینون آنیه، چشمه‌ای که جوشه. آیا ایمان ها به حد نهایت خودش نرسیده؟ وقتش نیست هنوز؟ پس کی میخواین دیگه؟ کی میخواین این ایمانتون اوج بگیره؟ آب بالاخره وقتی به مرحله 100 درجه میرسه تبخیر میشه دیگه. ایمانم میگه الیه یسعد الکلم الطیب، اون ایمان پاک به سمت خدا صعود میکنه. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میبرتش. این یه تشبیه در واقع. آیا وقت اون نرسیده که دلهای کسانی که ایمان آوردن خاشع بشه؟ یعنی نمیگه آیا وقت این نرسیده که کافران ایمان بیارن؟ نه، خود مؤمنین. پس میشه آدم ایمان بیاره به یه مکتب فقط عقیده داره. هیچ جای قرآن نگفته که شما باید عقیده داشته باشین به خدا، به دین. یک بارم نیست. عقیده از عقل به معنی گره میاد. یه چیز فلسفیه که فیلسوفای مسلمان بعدن مطرح کردن. عقیده داشتن مطرح نیست. ایمان یه امر جدایی از عقیده است. این دل هاست که باید خاشع بشه از اون تکبر، منیت در برابر عظمت خدا، خاشع بشه، فروتن بشه، پذیرا بشه. به ذکر خدا و ما نزل من الحق، اون چه که از حق بهشون رسیده، نازل شده، یعنی قرآن. هنوز وقتش نشده؟ پس کی؟ میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. میگه تو چراغی نهاده بر ره باد، خانه ای در ممر سیلابی. عمر ما مثل همون بادی است که میزنه چراغ خاموش میکنه، سیلی است که میاد میزنه خانه امیدها رو در هم میشکنه. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیا وقت اون نرسیده که دلا خاشه بشه مثل اون اوتل کتاب، یعنی یهودیان قبل، این تجربه تاریخی که امت پیشین داشتن نشن، اونو تکرار نکنن، این تجربه تاریخی رو که فتال علیهم الامد، امد یعنی مدت، خدا مدت طولانی به اینها عمر داد، گرفتار اعمالشون نشدن، خداوند مهلت میده، مدت میده، خدا حلیمه دیگه. میگه مدت زیادی بر اونها هم گذشت، بیدار نشدن. فقست قلوبهم، دلهاشون قساوت گرفت. قساوت یعنی در واقع به جای اون حالت نرمی، هدایت پذیری، آمادگی برای تحول، چنج، دگرگونی، شکل مثل تعصب دوگماتیک، یک حالت در واقع متوقف گرفته. یا هر دلیل و منطقی هم اینا رو بیدار نمی‌کنه. سوره 8 یادتون دو جلسه قبل خوندیم، میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، این قرآن اگه بر کوه نازل شده بود، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. البته میگه تلک الامثال، اینا مثال، قرآن که بر کوه نازل نمیشه، ولی حتی کوه هم که تمامش سنگه متلاشی میشد. چطور دلهای از سنگ هم سختتر میشه؟ و کثیر من هم فاسقون، بسیاری از اینا فاسقن. فسخ در معنای قرآنیش با اون معنایی که در فارسی تفاوت داره. فسخ یعنی خروج از دین، خروج از شریعت، یعنی قانون شکنی، یعنی از زیر بار قانون و قاعده و شریعت بیرون رفتن. اینا اهمیتی نمیدن به این ارزش ها. یادم چندین سال پیش، خیلی 3-4 دقیقه گذشته بود، یه کتابی تو ایران دیدم، قبلا هم اشاره کرده بودن به این جلسات. عنوان کتاب این بود: آیاتی که کسانی رو تکون داده. تک تک آیاتی رو که مثلا چه کسانی زندگیشون عوض شده با یه آیه. از جمله به این آیه اشاره کرده بود، داستان یه سارقی رو که یک شبی در یه خانه برای دزدی رفته بود، صاحب خونه اهل نماز شب و شب زنده‌داری بود، آیات سوره حدید رو میخوند، به این آیه رسیده بود. آیا وقتش نرسیده که این دلها تکون بخوره؟ این به خودش میاد که با ما یه عمری داریم با دزدی زندگی سر میکنیم، کی من موقع باید آدم بشم، تغییر بکنم. رها میکنه اون خانه رو، میره و بعدها از عباد و زهاد معروف هم میشه، یا عارف بزرگیست، فضیل نامیست، حتما اسمش هم شنیدیم. جز کسانی بود که یه آیه منقلبش کرد از اون دورانی که داشته به یک حالت دیگهی که خودش در واقع استاد کسان دیگهی شد. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اعلموا، بدانید، بدانید یعنی پیام این رو بگیرید. خب معلومه همه میدونن که بعد از زمستان بهار میاد، یعنی بدونید یعنی خوب درک بکنید. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین و بعد از مرگش زنده میکنه. این 11 بار در قرآن مشابه این آیه اومده، توجه دادن به زنده شدن زمین مرده. نمیگه زمین سرد و افسرده، نمیگه زمین خشک، زمین مرده، مخصوصا کلمه مرده رو به کار میبره. بعد موتها، قد بینا لکم الآیات، ما این نشانه ها رو تبیین میکنیم برای شما، داریم شرح میدیم. تبیین از ریشه بینه، مثل سیاه‌سفید، مثل یه عکس نت تمام چین و چروک دونه دونه موها رو نشون میده. وقتی حقیقت با دیتیل جزئیات گفته شده باشه میشه تبیین. ما به وضوح داریم حقایق رو برای شما میگیم، لعلکم تعقلون، برای اینکه اندیشه بکنید. عقل یعنی به کار بردن علم، علم از تفکر حاصل میشه. وقتی تفکر کردیم یا تجربه کردیم علم به دست میاریم. کاربرد علم در قرآن عقله، یعنی اون چه که میدونی خب به کار ببند دیگه. تو که داری میبینی که هر سال داره طبیعت زنده میشه، کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یا میگه این بهار نو ز بعد برگریز، برگا ریخته دیگه پاییز، این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. خود این برهان رستاخیزه، در بهار آن سرها پیدا شود، هر جوری که کود داده باشن، آب داده باشن. آنچه خوردست آن زمین رسوا شود، همه چی نوع میبش و همه چی معلوم میشه دیگه. میگه بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدی دارد زمیر و مذهبش. واقعیت درونش رو زمین داره نشون میده، هر درختی هر جوری زندگی کرده باشه داره در میوه و محصولش. میگه آدم از خاک است، کی ماند به خاک، هیچ انگوری نمیماند به تاک. از خاک آمدیم به خاکم برمیگردیم. حالا این در واقع از احیاء زمین داره سخن میگه، با توجه به آیه قبل احیاء نفس انسان رو داره مطرح میکنه، که هم رستاخیز رو داره میگه که مسئولیت آینده رو دارید، دلها باید خاضع بشه و هم شما هم زنده بشید، بیدار بشید. خب عرض کردم چون محور سوره مسئله تدارک اقتصادی جنگه، خود جنگ رو در آیات 2 و 3 به تفصیل گفته. این سال 5 تو این سوره، چون جمعیت مسلمان هم حالا داره رشد میکنه، خرج جنگ رو دادن، خرج جنگ دفاعی رو. این که آیه بعد در همین مورد تدارک جنگه، ان المصدقین والمصدقات، این دوتا هم تشدید داره، مصدقین نیست، مصدقین، یه تشدید روی ساده، یکی هم روی داله. در اصل بوده متصدقین و متصدقات، در واقع در باب تفعل بوده. باب تفعل حالت پذیرش و آمادگی رو نشون میده. مسئله صدقه است. صدقه نه اونطور که تو فارسی میگیم که صدقه دور سرتون بگردونین برای بچه‌هاتون بدین نظر نخورن مثلا مریض نشن. صدقات همون انفاقه، همون زکاته، یه کاره ولی اسامی مختلف داره. انفاق به معنای به اصطلاح این پست و بلندی ها رو صاف کردم، اونایی که پول بیشتر امکانات بیشتر دارن بدن به اونایی کمتر، به یه تعادلی جامعه برسه، این اسمش انفاقه. در واقع رفع اختلاف طبقاتی، تزکیه یا زکات، هر جا صلات میاد زکات هم میاد، زکات تزکیه نفسه، تزکیه یعنی پاک شدن، رشد و نمو سالم. میخوای رشد بکنه شخصیتت، راهش مایه گذاشتنه، خرج کردنه. این آزاد میکنه آدم و از اون منیتهاش و وابستگیهاش. اما اسمشو صدقات گذاشته. اگر انفاق آدم همراه منت گذاشتن و آزار نباشه، میگه لا تبتلو صدقات و کن بالمن و العذاب، و منت و اذیت مطرح نکنه، صادقانه خالصانه فقط به خاطر خدا دادن، اسمش میشه صدقات. نه اینکه صدقه چیز خاصیه برای رفع بلاست، نه، همون کارهاییست که داره برای تدارک دفاع از جامعه میکنه، اسمش صدقاته. چه زن چه مرد. حالا جالبه، اون موقع زنها که کار نمی کردن، درآمدی نداشتن، استثناء بوده کسی مثل خدیجه، ولی این یه امریست که زن و مرد نمی شناسه. هر کسی در اون حدی که داره، اگه یه دهمی یا یک صدم شوهرش هم داره، در همون حد همه مشارکت باید بکنن، هم زنان هم مردان. حالا پولم نداره، چیز دیگه میتونه بده، وقت بذاره بره پشت جبهه کمک بکنه. انواع تدارکات پشت جبهه که هست، اینا هم همون وقت گذاشتن، همت کردن، هر نوع کاری که دست آدم برمیاد صدقات دیگه. ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، اونایی که به خدا قرض میدن، خدا که نیازی نداره. در قرآن بارها در 12 مرتبه در واقع این مسئله قرض دادن به خدا رو مطرح کرده. اونم میگه قرض حسن. قرض یعنی مقراض، یعنی قیچی، اون قیچی که گوسفند و پشمش رو میچیدن. مقراض یعنی چی؟ میبره، یعنی یه مقداری از مالتون رو قیچی کنید، یه ذره سبک بکنید خودتونو. میگه به خدا بدین قرض الحسنه، یعنی این نیکوه، برای چیز دیگه نیست، برای اضافه پس دادن نیست، برای خودنمایی نیست، خالصن مخلصن لوجه الله باشه، میشه قرض الحسنه. 12 اصلا غیر از اینم نمیده، قرض معمولی اصلا نمیده تو قرآن، این قرض الحسنه است. سودی هم ربایی هم روش نیست دیگه، فقط به خاطر خداست. میگه خدا چند برابر بهتون میده. یضاعف لهم و اجرهم، لهم اجرهم کریم. یضاعف، نه اینکه دو برابر بکنه. شما اگه یه تومن یا در واقع یه دلار بدین، 10 دفعه اینجا میشه 2، بعد میشه 4، بعد میشه 8، میشه 16، میشه 32، میشه 64، میشه 128، 256 میره 500 شود که 6 ظاهرا، بعد 1012، یعنی 10 بار یک با 10 بار تکرار میشه 1000، یعنی یک کار در یک چرخش 10 مرتبه میشه 1000 تا. این میشه به اضعاف مضاعف زنجیره‌ای مالتون میره بالا. یضاعف لهم و لهم اجر کریم، اجر کریمی برای اونها هست. کرامت در واقع احترامات و منزلت، و یه وقت خاص مادیه، یه وقت خاص معنویه، یک اجر معنوی بسیار بالایی خواهند برد. والذین آمنوا بالله و رسله، اونهایی که به خداوند و رسولانش ایمان آوردند، ایمان واقعی راستین آوردند، اولئک هم الصدیقون، اینها هم صدیقونن. صدیق مبالغه صدق، در قرآن بیشتر درباره پیامبران اومده. یاران هم زندان یوسفش میگفتن یوسف ایها الصدیق، یوسف ای صدیق، یعنی تو زندان به عنوان یه صدیق، صدیق نه اینکه فقط راست میگه، یعنی تمام وجودش راسته، آدم راستیه. صدق یعنی انطباق حرف با عمل، همه چیش یکیه، ظاهر باطنش یکیه، هیچ نوع نقشی بازی نمیکنه. این میشه صدیق در واقع. حضرت مریم هم میگه صدیقه و امه صدیقتون، مادر عیسی صدیقه ای بود. حالا راجع به انبیا خیلی هست، ولی به هر حال این عمدتاً صدیق چون مبالغه صدقه که تمام وجودشون صداقت بود عمدتاً درباره اونهاست، ولی میگه اونم که اهل ایمان و عمل صالح بشن اینا هم جزء صدیقونن. یا تو اون سوره آل عمران آیه 69 میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونا که از رسول اطاعت کنن همراه کیان؟ دوستانشون کیان؟ در معیت کیان؟ مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که خدا بهشون نعمت داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. چه رفیقای خوبی آدم با پیامبران باشه، با صدیقین، با شهدا، با صالحین. در واقع میگه اینا هم جز صدیقونن و شهدا و عند ربهم، شهدا نزد پروردگارشونن. حالا شهدا کمتر تو قرآن به معنای کشته شدگان هست، میتونه اون رو هم شامل بشه، ولی تو قرآن خیلی نیست، تو فرهنگ ما به این معناست. یعنی در واقع اونا که الگو شدن، مدل هستن. قرآن میگه کونو شهدا للناس، همه تون شهدا باشید، شهید باشید برای مردم، نه اینکه بمیرید. برای مردم دنیا باید شما شهیدانی باشید، یعنی الگو، رول مدل، در واقع اسره باشید. در واقع شهید در راه خدا هم در واقع از اونجایی که او الگو میشه میگن شهید. یعنی این دیگه نشون داد که واقعا از جانش هم گذشته، برای دیگران قابل تأثیر هستش. لهم اجرهم و نورهم، برای اینها اجر خاص خودشون است، نورشون. نورم همطور که ارزگم تو این سوره 5 بار اعمال انسان و نور انسان شمرده. از اونجایی که نور جلوی آدم رو روشن میکنه، هدایت، در واقع میگه با اعمالشون دارن جاده صاف میشه براشون، پیشرفت میکنن، به تعالی میرسن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اونایی که انکار میکنند، میپوشونن و تکذیب میکنن این نشانه ها رو، اونا دوزخی هن. اصحاب یعنی ملازمت و مصاحبت پیدا کردن. خب چرا آدم ها میل نمی کنند به این جهت، ایمان به خدا و رسول؟ مانعشو در آیه بعد میشموره. چه عاملی هست و چه آفتی هستش که یه عده‌ای به اون طرف گرایش پیدا میکنن؟ اعلمو، اینو بدونید، انما الحیات الدنیا، انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی یه تعریفی از دنیا کرده. اینو بدونید که دنیا غیر از این نیست، دنیایی که بهش چسبیدین، دنیایی که شما رو باز داشته از ابدیتتون، از آخرتتون، چیه؟ میگه 5 مرحله است. لعبون، بچه وقتی که به دنیا میاد تا چند سال فقط بازیه دیگه، باید ماهیچه ها عضلاتش ساخته بشه، فقط بازیه. یه ذره سنش میره بالاتر، دوران نوجوانی، لعبون و لهبون. لهب یعنی سرگرمی های فکری، عروسک بازی، ماشین بازی، نمیدونم، از این بازی هایی که بچه ها میکنند، بازی فکریه، ذهنیه دیگه، مشغولیت به این حرف باز. لعبون و لهبون و زینتون، یه ذره میایم بالاتر، در آستانه بلوغ، زینت دیگه، دختران نوجوان به گونه ای، پسران به گونه دیگه، حالا بادی بیلدینگ و نمیدونم، خود نمایی هست، یه مقداری در واقع نمایش زیبایی هاست دیگه، زینت دیگه، دوران زینته. 4 و تفاخرون، فخر فروشی ها، پوز دادن ها دیگه، از مرحله گذشته ازدواج، خونه خریدن، ماشین خریدن و دیگه بالاخره پوز دادن های زندگی، تفاخر، فخر فروشی ها شروع میشه. مرحله 5 و تکاسرون، سن که وقتی میره بالا دیگه آدم از رقابت ها، از دور که خارج میشه، میخواد حالا جمع بکنه. جبون هیچ وقت به فکر جمع کردن نیست دیگه، انرژی داره، ایده داره، امیدواره به توانایی های خودش، شارپه، میره دنبالش دیگه، هرچی هم در بیارم موقع میخواد خرج بکنه، براش مهم نیست، میتونه. ولی وقتی سن میره بالا آدم نگرانه، هم ممکنه مریض بشه، هم به هر حال از رده خارج بشه دیگه، دیگران بیان جایی و استخدام بشن. اینی که میخواد جمع بکنه، تکاثرون، یکی در اموال یکی اولاد دیگه. اولاد اون موقع نماد قدرت بوده، پلیس که نبود، جاندارم که نبود، که جوامع قبیلگی هرچی تعداد بچه ها بیشتر بود قدرت خانواده برای حفاظت از خودش بیشتر بود. میگه زندگی همینه دیگه، این چرخه حیاتی در هر سن ما رو به یه چیزی مشغول کرده، اسیر کرده. بعد مثال میزنه، مثل چیه؟ کم مثل قیسن، مثل بارانیست. قیس، البته باران اسامی مختلف تو قرآن داره، 4-5 تا اسم، مطر هست، نمیدونم وابل هست، ولی قیس به بارانی که بعد از خشکسالی میاد نجات بخشه. وقتی میگیم یا قیاس المستقیسین، خدا رو به صلاح قیاس المستقیسین، مثل بارانی که اون زمین خشک تشنه رو داره آبیاری میکنه، یعنی در نهایت خشکی و تشنگی و نیاز کمک میرسه. مثل یه بارانیست زندگی که اعجب الکفار نباته. نبات یعنی رویش. وقتی این باران به یک زمین خشک تفتیده میزنه، وقتی سبز میشه، کلمه کفار 19 بار در قرآن اومده، همین یه مورد به معنای کشاورزه. چرا به کشاورز میگن کفار؟ به ابرم میگن کافر، چون جلو خورشید رو میگیره. کلمه کفر یعنی پوشوندن. کشاورزم چون تخم زیر خاک میکنه دیگه، قلمرم تو خاک میکنه، یعنی کارش کفارم مبالغه کفره. کار کشاورز در واقع پوشوندن تخمه، تخمون استعدادای گیاهی رو اون میپوشونه، زیر خاک میذاره دیگه. از این جهت در واقع اینجا معنای کشاورزان میده. دلیلم داشته که الان این کلمه رو اینجا برده، همین یه مورد هست. خب وقتی که حالا از دل این زمین خشک حالا دانه ها سر میزنه، این کشاورز کیف میکنه. وقتی نگاه میکنه که چقدر زمین سبز شد، چقدر زیبا شد. ثم یهیجو، این نهال به هیجان میاد. یهیجو هم هیجانی است که خب میگیم دیگه، به هیجان آمدن یعنی میره بالا دیگه، تند رشد میکنه و فعالیت میکنه و شاخ و برگ میده و گل میده و اینه میگه هیجان. وقتی در واقع آب دریا هم تلاطم پیدا میکنه و موج میزنه، اونم میگن هیجان دریا. هیجان عمر ما هم در واقع همون دوران جوانیه دیگه، در جنگ هم اون حالتی که احساساتی و هیجان بهشون دست میده میجنگن، اونم همین کلمه رو به کار میبرن. گیاه هم به سن هیجان میرسه دیگه، میره بالا و رشد میکنه، جوانیه. فتراه و مصفرن، میبینی یواش یواش داره زرد میشه. ثم یکون حطامن، حطام اون علفیست که دیگه خشک شده کاملا، آدم روش وقتی پا میذاره خورد میشه دیگه. ثم یکون حطامن، اینم در واقع مراحل یک گیاه دیگه. میگه زندگی هم همینه، مهم اینه که آدم تو مرحله هیجان عمر، جوانی، زیبایی، تازگی و طراوت خودش رو گم نکنه، فکر کنه همیشه همینطوره. پاییز عمر میرسه، زمستان عمرم میرسه. اینا البته مثاله، کم مثل قیسه، میخواد عمر رو نشون بده. عرض کردم که یه بار یه تابلو یه جدیدم خیلی قشنگ بود، یه فرش بود البته، یه علامت سوال کشیده بود، این سوال در واقع از پایین شروع شده بود، دوران تولد، بعد یواش یواش حالت بچگی همینجوری رفته بود بالا تا آخرش که مریض میشه، اول ازدواج و پله پله، بعد پیر شده، دولا شده، بعد آخر دارن یه دی تابوت دیگه میبرن. این معمای عمر در واقع همین آیه است دیگه، اینکه زندگی همینه. حالا برای این که آدم تو مثال نمونه، بلا فاصله میگه و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. خب گیاه که عذاب نداره، پس نشون میده این مثال مالی دنیای گیاهان نبود. یه دی سرنوشتشون عذاب شدید، عذاب هم نتیجه عمل خود انسانه. عذاب فقدان نعمت، فقدان رحمت در واقع، وقتی که نباشه آدم تشنش آب پیدا نمیکنه، عذاب تشنگی میکنه، گرسنش غذا پیدا نمیکنه، خسته است، جای استراحت پیدا نمیکنه، آزادی میخواد نداره، امنیت میخواد نداره، الی آخر. هر چیزی که ما نیاز داریم، چه مادی چه غیر معنوی، نداشته باشیم، عذاب میکشیم. و مغفرتون من الله و رضوانون و ملحیات دنیا الا متاع الغرور. در آخرت یا مغفرت خداست و همچنین رضوان او. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. رضوان خدا هم به معنای بهشته، هم به معنای رضایت الهیه. و ملحیات دنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیا جز بهرمندی فریبنده نیست. متاع یعنی تمتع پیدا کردن، غرور هم همون فریب دیگه. در قرآن اومده میگه المال و البنون زینت الحیات دنیا، ثروت و قدرت و فرزندان اینا زینت های زندگی دنیا، والباقیات و صالحات اعمالی که بمونه و صالح باشه، خیرون در ربک ثوابا و خیرون عملا. در حساب خدا هم ثواب سه نقطه، ثواب یعنی بازتاب عمل، از نظر محصول و نتیجه درخت عمرتون اون پربارتره. و خیرون عملا هم با الف اعمال، بهترین چیزیست که میتونید آرزو بکنید. یعنی اگه آرزو میخواد بکنید، آرزوی ماشین و خونه و زندگی و نمیدونم همه این چیزا که تو دنیا هست، اینا که همه آدم میذاره میره، همه اینا موقته. چیزی رو آرزو بکنید که براتون بمونه برای ابد، موقت نباشه. مشتاق چیزای جاوید باشید در واقع. البته همه اون زیبایی ها رو هم خدا خودش قرار داده. میگه زین للناس حب و شهوات، برای مردم زینت داده شده. حب و شهوات یعنی تمایلات زیاد. من النساء یعنی سکس، من النساء والبنین فرزندان، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، فراهم کردن طلا و نقره، یعنی ثروتم باشتن. پس میگه اول تمایلات در واقع غریزی، نمیدونم بعدش فرزندان یا قدرت، طلا و جواهر، والخیل اسب، اون موقع اسب بوده، حالا امروز میشه گفت اتومبیل ماشین، والحرس یعنی کشاورزی، تولیدات، مسکن. هر این دونه دونه میگه که چه چیزایی برای نفس انسان زیبا جلوه میکنه. خداوند هم قرار داده اگه نباشه آدم دنبال هیچی نمیره، کارم نمیکنه، نه ازدواج میکنه، نه دنبال جمع ثروت میره. ولی میگه بدونید اینا همه موقته، اسیر اینا نشید، اون چه که نزد خداست برای شما ابدی تره. خب این موانع رو حالا میگه. آیه بعد دیگه از آیات بسیار تکوندهنده قرآنه، سابقو الی مغفرت من ربکم. سابقو یعنی سبقت بگیرید از هم، مسابقه است، شوخی نیست. سابقو الی مغفرت من ربکم. مغفرت یعنی پالایش، غفره یعنی پاک کردن، خونسا کردن بدی ها، آمرزش ترجمه میشه معمولا، ولی در واقع یه پروسس اصلاح نفس، یک نوع خودسازیه. سبقت بگیرید از هم در پاک شدن و خودسازی، و بهشتی که ارزوها که ارز سماع و الارز، بهشتی که فراخناش اون چه که ارزه میشه، میگه مثل همه آسمان ها و زمینه. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، که برای کسانی که ایمان به خدا و رسولانش بیارن از پیش آماده شده. این فضل خداست که به هر که شایسته باشه میده، خداوند صاحب فضل عظیمه. شبیه این تو آیه 133 سوره آل عمران مونده، اونجا به جایی که بگه سابقو میگه سارعو. سارعو یعنی سرعت بگیرید. پس هم لازمه که آدم سرعت بگیره، هم از همدیگه سبقت بگیره، انگیزه پیش افتادن داشته باشه. هر دو تقریبا شبیه همه با یه تفاوتای کوچک در واقع. سرعت در تقواست، سبقت در ایمان، تقوا، یعنی اون جنبه های منفی رو سعی کنید با سرعت بتونید بر خودتون غلبه بکنید، نمونید درش و اینجام در کارهای خیر از هم پیشی بگیرید. چون مسئله سبقت و سرعت شد، تنها این اختصاص به قرآن نداره. یک متن کوتاهی است از انجیل از زبان حضرت عیسی خدمتون میخونم، خیلی آموزنده است. خب حضرت عیسی در دوران امپراتوری روم زندگی میکردن. در روم باستان یکی هنرها خیلی مطرح بود، یکی ورزشها. تمام آثار باستانی روم باستان میبینی همش این کلیزه و کلیزئوم ها و استادیوم ها و همش اونجا ورزش های مختلف بود دیگه. این یه تیکه ای از سخنان حضرت عیسی است. در یک مسابقه دو همه می دوند، اما فقط یک نفر جایزه را می برد. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید. یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی می کند و تمرینهای سختی انجام می دهد. حالا برای مسابقات جهانی، المپیک، هرچی هست، یه چند سالی زحمت می کشن. او برای به دست آوردن جایزه فانی چنین زحماتی را متحمل می شود، ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می کنیم که هرگز از بین نخواهد رفت، هم باقیات و صالحات. به همین دلیل من مستقیم به سوی خط پایان مسابقه می دوم. همچون مشت زنی نیستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده می کند، نمانند کسی که به سایه اش مشت می زند. اون موقع ملای مسابقه مشتزنی هم بوده. اینا تشبیه، البته سایه یعنی واهیه، داری تلاش میکنی، زور میزنی، ولی به سایه داری میزنی، به شیطان نفست باید بزنی، باید جهاد نفس بکنی. در واقع من مثل یک ورزشکار با تمرینهای سخت بدنم را آماده میکنم و آنقدر بران سخت میگیرم تا آن کاری را انجام دهد که باید بکند، نه آنچه را که می خواهد. اگر چنین نکنم می ترسم پس از آن که دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم، خودم آماده نباشم، شباعث غیر متعز، و از شرکت در مسابقه محروم گردم. این در انجیل اون اول کتاب قرنتیان بند نهم. خب نشون میده که چقدر مسئله سبقت و سرعت مهمه. دقیقا هر دو رو داره میگه که همه دارن سریع میدون، ولی شما باید سبقت بگیرید از هم. دو تا رو مطرح میکنه. خب عرض کردم که این سوره چون در سالهایی است که نبرد دفاعی از حق خیلی مهم بوده، نبردم مصیبت هم پیش میامده، ممکن همینجوری پشت سرم بخونیم بگیم چرا آیه بد رفت سر مصیبت، بحث مصیبت نبود. ولی وقتی روح آیات رو توجه بکنید میفهمید که در چه ارتباطی شأن نزولش و روحش. ما اصاب من مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس خودتون نمیرسه، الا فی کتاب من قبل نبرها، همه اینا در علم خدا هست، در دفتر علم خدا رقم خورده همه اینا. مصیبت در زمین یعنی سیل و زلزله و آتش فشان و هر چی میشه، اینا ناگهانی نیست، خارج از مشیت خدا نیست، خارج از حساب کتاب نیست. خود انسان ها در نفس خود ما مریض میشیم، مشکلاتی پیش میاد، سکته میکنیم، اینا اتفاقات ناخواسته ای نیست در یک حساب بالاتر، همه اینا تو حساب خداست قبل از این که پیدایش زمین بشه. یعنی همه اینا در علم خدا مکتوبه. در واقع نزالک علی الله یسیر، این کار برای خدا خیلی آسونه که برنامه ریزی و طراحی شده باشه جهان. حالا برای چی اینو داره میگه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، برای که متاسف نشید از اون چی که دستتون رفته یا کسی فوت کرده، کشته شده در جنگ، اموالتون از دست رفت. فاتکم، فوت شدن هم فوت عزیزان میتونه باشه و هم فوت چیزی که دست ما فوت شده دیگه، فرصت فوت میشه دیگه. ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چیزی هم که بهتون میرسه خیلی خودتون رو گم نکنید. فرحه نه به من خوشحالی طبیعی، فرحه یعنی در واقع پوز دادن، افتخار کردن و مست قدرت شدن. نه از این طرف خودتون رو گم بکنید نه از اون طرف. تابع شرایط نباشین که اگه دست دادیم یه چیزی رو دیگه متاسف بشیم یا به دستمون آمد خدا رو فراموش بکنیم. والله لا يحب كل مختال فخور، خداوند هیچ مختال فخور رو دوست نداره. این سه بار این ترکیب تو قرآن اومده. مختال از همین ریشه خیل، خیل یعنی اسب. آدم وقتی سوار اسبه اون بالا که هست، اسب خیلی هم سریع میره و اون موقع سریع تری مرکب بوده، خیالات ورش میداره. خیالات هم از همینه، مثل این تو اسب سواری، حالا سواری، حالا اون موقع اسب بوده، حالا خیلی چیزا هست که آدم ها فکر کنن سوارن، خیلی از جوری دیگه عمل میکنه. یک فرمایش حضرت علی تو نهج البلاغه است به مالک اشتر که حالا فرستادن اون رو در مصر حکومت کنه، میفرماید اذا احدث لک ابهتن، اگه ابهت به دست داد، او مخیلتن، خیالات ورد داشت، فنظر لا عزم ملک لا فلک فوقک ملک لا فلک فوقک، یه نظری به عظمت خدا به بالا سرت بکن و اینکه بر تو از خودت مسلط تره، شاید عقلی که از سرت پریده برگرده. حالا این حتی به کسی مثل مالک اشتر دارن میگن که آدم چقدر در معرض اینکه خیالات ورش داره، این عناوین و پست ها و وزارت و وکالت و ریاست های موقت اعتباری، خودشو گم بکنه از اینا. جالبه که تو نهج البلاغه اون حکمت 439 حضرت علی میگن زهد بین دو کلمه قرآنه، از زهد کله بین کلمتین من القرآن. میگه معنای زهد رو میخواین بفهمید، بین دو کلمه قرآنه، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یعنی همین، زهد درویشی نیست، زهد نداشتن نیست، زهد آزاد بودن از اسارت به ماله. از دستت رفت تأسف نخور، میلیاردرم شدی خودتو گم نکن، خودت باش. این که مهم نیست، تو اسیر اون نباش، اون وسیله است برای تو. داشتی در راه خدا خدمت میکنی، نداشتی خب نمیتونی بکنی دیگه. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اونایی که وابستن اسیر مال هستن، بخل دارن، چسبیدن به مال، خسیسن، بخیلن، مردم رو هم به همین فرا میخوانن، تشویق میکنن. فإن الله هو الغنی الحمید، خدا بی نیاز حمیده. خدا که گفته که بدین، گفته وابسته نباشین، برای خودش که نخواسته. خدا هم غنی مطلقه و هم حمد شده است، نیازی نداره به شما. برای اینکه خودتون آزاد بشید میگه که انفاق بکنید، صدقات بدید. آیه بعد که در واقع نام سوره هم از این آیه گرفته شده، در واقع شاه بیت این سوره است و توضیح میده که ما پیامبران رو برای چی اصلا فرستادیم. لقد ارسلنا رسولنا، رسول جمع رسوله، ما رسولانمون رو فرستادیم بالبینات. بینات میتونه معجزات باشه، میتونه دلایل و منطق روشن باشه. پیامبران با دلایل روشن اومدن، با برهان اومدن، با منطق اومدند. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما دو چیز به همراه اینها فرستادیم، یکی کتاب، کتاب نه به معنای کتاب امروزی، کاغذ که نبوده، کتاب نبوده، قرآن هم که بر پیامبر نازل شده روی اون قطعاتی که نوشته بودن قد این اتاق جا میگرفته اگه میخواستن همش رو پلو هم بذارن. کتاب یعنی مجموعه قوانین و نظامات. میگه کتب علیکم و سیام، کتب علیکم و القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه. کتب یعنی اون چیزا که مکتوب میشه، یعنی قانون، یعنی مقررات، چه مقررات تشریعی چه تکوینی، قوانینی که در جهان هست، در جهان جاریه، قوانین طبیعت یا شریعت. پس پیامبران دو چیز آوردن، یک قوانین و نظامات رو چه در شریعت چه در طبیعت برای مردم تبیین بکنند، دو ول میزان. میزان یعنی ترازو، میزان یعنی ترازو دیگه. ترازو برای چیه؟ ترازو یعنی عدالت دیگه، نیست؟ میزان میگه آسمان ها و زمین خدا آفرید، بله، و بذل میزان، میزان درش قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، شما هم طغیان نکنید در میزان. نگاه کنید جهان چه نظمی داره، چقدر شگفت‌انگیزه. پس پیامبران دو چیز آوردن، قوانین و نظامات، عدالت، میزان، دستگاه داوری، دادگستری. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. اینجا ناس فاعلند، برای اینکه مردم قیام کنند. این هدف همه رسولانو داره میگه. هدف اجتماعی رسولان چی بوده؟ با روشنی آمدن، به مردم دو چیز دادن، این قانون، اینم عدالت. بلند شو، برخیز. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. قسط یعنی چی؟ ترجمه میکنن عدالت. عدالت همون برادریه، ولی قسط عدالت در کمیت هاست، یعنی حقوق. عدالت هم شامل حقوق کمیتیه و هم کیفیتیه. روابط اخلاقی آدم ها با هم، با همسرتون عادلانه باشین، با دوستتون، با دشمنتون. ولی قسط در مورد حقوق انسان هاست. یعنی پیامبران آمدن برای اینکه مردم برخیزند برای دفاع از حقوق بقیه، یعنی در جامعه قسط حاکم باشه. خب دیگه چی؟ برای این دوتا اومدن. ولی خدا یه چیز دیگه هم نازل کرده، و انزلنا الحدید. حدید رو هم نازل کردیم، حدید یعنی آهن. نازلم شده البته در قرآن به معنای پیشکش و نعمت خداش و خدا از بالاست میگه نازل کردیم، ولی واقعا آهنم از آسمون آمده، زمین آهن نداشته. یعنی در واقع آهن حتی در خورشیدم تولید نمیشه. خورشید حرارت هستش 20 میلیون درجه کلوین هستش، در حالی که آهن در 120 میلیون در کلوین در واقع وجود میاد. آهن میگن مربوط به ابرنو اخترها، در واقع خورشید هایی که صدها برابر خورشید ما، اونا وقتی منفجر میشن، فعل و انفعالات نوزایی هسته‌ای در درون اونا پدید میاد، اینا توی یونیورس پخش میشن از طریق به اصطلاح سنگواره ها به زمین. اون دوران اولیه اومده، چون سنگینم بوده 99% رفته توی هسته زمین. آهن واقعا نازل شده از نظر علمی. خورشید هم آهن نداشته، چه برسه دیگه زمین که ما از اون جدا شدیم. خب چرا میگه انزل الحدید؟ آهن به شمشیرم میگن حدید، چون همه تجهیزات دفاعی هم از آهن ساخته میشه، هواپیما و تانک و توپ و نمیدونم شمشیر و نیزه و همه اینها. ببینید اینجا سه قوه اصلی اداره مملکته، میگه قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه. قوه مقننه چیه؟ کتاب، یعنی قانون، کتاب و قانون مقننه. پیامبران اومدن برای تفکیک قوا، این سه تا قوا رو نشون بده. یک، قانون باید باشه تو مملکت. پیامبران اومدن قوانین خدا رو نشون بدن. دوم، میزان، ترازو، عدالت، میشه قوه قضاییه. دفعه عرض کردم این مجسمه ای که جلو کاخ دادگستری تو ایرانه، اون زنی است که ترازو دستش دیگه، یه دست شمشیر یه دست ترازو دیگه، یعنی نماد دستگاه دادگستری ترازوه. خب قوه سوم چیه؟ مجریه، مجریه یعنی قدرت، دولت. پس برای حفاظت کتاب و میزان، چون دشمن نمیشه داره، متجاوز هست، حدید لازمه، یعنی ارتش، یعنی نیروی اجرایی که دفاع بکنه از در واقع کتاب و میزان، از جامعه. اصلا خود حدید هم از حد میاد، حد یعنی مرز، مرزبانی، دفاع از مرزها، محدوده ها از طریق حدید دیگه. فیه بأس شدید، بأس شدیدی یعنی ساختار آهن، چون عرض کردم اتم آهن در شرایط فوق العاده نادر و استثنایی به وجود میاد. حالا بخونید کتابای علمی رو تو این زمینه، ببینید در چه ستاره هایی میتونه آهن پدید بیاد، خیلی استثناست در طبیعت. فیه بأس شدید و منافع للناس، همچنین منافعی برای مردم داره، هر صنعتی نیازمنده به آهنه. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا خدا بدونه چه کسی او، یعنی این حقایق ایمانی و رسولانشو در غیب نصرت میده، یعنی با شمشیر بتونه دفاع بکنه از اون جامعه‌ای که پیامبران به هر حال پایه گذاشتن از این حقایق. یعنی که میگه در غیب، یعنی مزد نقد و رو در رو نیست، همه اونهایی که مال میدن و جان میدن هیچ چیزی بهشون عرضه نشده، غیبه، غایبه، یعنی ایمان آوردن، باور کردن وعده های خدا رو، وعده های نسیه است اینا در واقع، یعنی با اندیشه و ایمانشون رسیدن به این باور، اونها رو نقد تلقی میکنن. تو نهج البلاغه حضرت علی میفرماید که متقین کسانی هستن که انگار از بهشت برگشتن، لازم نیست بهشت اتفاق بیفته، مثل این که تمام اونجا رو تجربه کردن. متقین و جهنم عین اینی که صداش تو گوششونه، تمام اون صحنه ها رو دیدن، یعنی قبل از این که اتفاق بیفته با ایمانشون همه اینا رو دیدن. لازم نیست که حتما چشمشون ببینه تا باور کنن، چشم درونشون، چشم بصیرتشون این چیزا رو میبینه. حالا وارد تاریخ میشه، این چند تا آیه بعدم بخونیم. خب رسولان اومدن، حالا از اول شروع میکنه. لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، ما نوح رو و ابراهیم رو فرستادیم، و جعلنا فی ذریتهم النبوة و الکتاب، در ذریه اونها، در نسل اونها هم استعداد نبوت یعنی پیامبری و قانون، فهم و درک قانون، دریافت قوانین رو گذاشتیم. خب اینا برای رسالتی آمده بودن، برای هدایت قومشون. اقوامونا چی کار کردن؟ همین ها محتدن، بعضی از اونا هدایت شدن، هدایت پذیر شدن. محتد و اهتدا یعنی پذیرش هدایت. و کثیر من هم فاسقون، بسیاری از اونها فاسق شدن. فاسق عرض کردم به معنای خروج از شریعته، خروج از دینه، قانون شکنیه در واقع. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، در قفای اونا، در پشت اونا، میگن هر اصطلاح دانشمندی بر دوش دانشمند دیگه ای سوار میشه، بر اطلاعات اونها، هر عارفی، هر ادیبی، هر دانشمندی بر اساس اون چیزایی که قبل از او تحقیق کردن، تجربه کردن، بر دوش اونا سوار میشه، میره بالا. پیامبران هم در قفای هم دیگه، بر پشت هم، رو تجربیات هم دیگه. قفینا علی آثارهم، رو آثار تربیتی نوح ابراهیم به وجود آمد. در قرآن میگه و من شیعته ابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود، البته در هزاره های بعد، یعنی رو آموزش های او ابراهیم پدید آمد، رو آثاری که مونده بود در فرهنگ جوامع. خب به دنبال نوح و ابراهیم رسولانی پشت سر هم اومدند، به رسولنا، تا رسید به کی؟ این رسولنا که میگه عمدتاً رسولان بنی اسرائیلند، یوسف و یعقوب و نمیدونم اسحاق و همه اینا پشت سر هم بودن دیگه بعد از اون. و قفینا به عیسی ابن مریم، به دنبالش یه دوره تازه‌ای در بنی اسرائیل بعد از اون آل عمران شروع شد، یه شاخه دیگه از انبیاء آل عمران. و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، به او انجیل دادیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن، در دل کسانی که به راستی از عیسی پیروی کردن، نه هر کسی که شناسنامش مسیحی باشه، از او تبعیت کردند، رأفت و رحمت رو قرار دادیم. این 10 بار در قرآن این دوتا با هم ترکیب شده. رأفت اون احساس عاطفه است، احساس دلسوزی نسبت به دیگرانه. رحمت جنبه عملی پیدا میکنه. شما یه وقت اهل عاطفه و احساس هستید، دلتون میسوزه برای یه کسی، ولی الزاماً معلومه نیست حتما کاری هم بکنید، ولی یه وقت هست نه، راه میفتید واقعا مشکلش رو حل میکنید. یعنی میگه آثار تعلیمات عیسی جامعه‌ای رو پدید آورد که استعداد دلسوزی، رأفت و رحمت در اینها بود. در جای دیگه قرآن هم میگه که ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. پیامبر در بین بنی اسرائیل نزدیکترین اونها رو به مؤمنین کسانی میابی که میگن ما نصارا هستیم. میبینیم هر جا نظر این چریتی هایی هم که تو دنیا هست، حتی تو ایران هم که اون مرکز جزامی ها اینا بود، 2-3 خانم مسیحی از اروپا آمده بودن، خود ما کسی از حاضر نبودن برن اونجا، ریسک بکنن اونا رو نگه دارن. یعنی این فداکاری و احساس و عاطفه انسانی داشتن و قرآن میگه که در دل پیروان باقی عیسی ما قرار دادیم، اونا خیلی علاقمنده به این امور هستن. اما و رهبانیتن ابتدوها، رهبانیت رو خودشون به دست گذاری کردن. رهبانیت یعنی تاریک دنیا، ازدواج نکردن، خانواده دار نشدن، تو دنیا کار نداشتن، فادر و نان شدن، همش توی نمیدونم کلیسا بودن و صومعه نشین، اصطلاحا میگن دیگه، فارسی هم میگن ترسایان، یعنی مکتب تاریک دنیا رو به عنوان یه ریاکشن اینا پایه‌گذاری کردن. گفتن یهودی ها چسبیدن به دنیا در اون دورانی که مسیح به وجود آمد، اونا تمام هم مقامشون رو به ثروت و دنیا گذاشتن، در ریاکشن نسبت به اون دنیا پرستی گفتن ما اصلا دنیا رو سه طلاقه میکنیم، میخوایم با دنیا هیچ ارتباط نداشته باشیم. قرآن اینو هم رد میکنه، میگه اینم غلطه، اینو خودشون بدعت گذاشتن. ما کتبناها علیهم، ما هرگز چنین چیزی بر اونها ننوشته بودیم. الا ابتغاء رضوان الله، ما رضوان خدا رو خواسته بودیم از اینا. فما رعوها حق رعایتها، اونطوری که حق رعایت رضوان الله بود رعایت نکردند. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، به اونهایی از مسیحیان که در واقع ایمان آورده بودن اجرشون رو دادیم، ولی بیشترشون یا بسیار از اونها فاسق هستند. فسانی هستن، کاری نه، دینی عمل نمی کنن، شناسنامه شون در واقع مسیحی یا یهودیه. این دوتا آیه بعدم بخونیم، زر از وقت عقب افتادیم. این دوتا دیگه جنبندی نهایی سوره است. حالا خطاب به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آورده اید پروای خدا داشته باشید، خودتون رو مهار بکنید، نفستون رو سلف کنترل داشته باشید و به رسولش ایمان بیارید که یعتکم کفلین من رحمته، دو برابر رحمت رو شما خواهید گرفت. و یجعل لکم نورن تمشون بهی، خدا برای شما نوری قرار خواهد داد که خط مشیتون تو زندگی معلوم بشه. تمشون مش یعنی راه رفتن، ولی نه راه رفتن معمولی. به راه رفتن معمولی هم مشی میگن دیگه، مش یعنی راه رفتن، قدم گذاشتن، ولی خط مش که ما میگیم، یا خط مش سیاسی چیه، خط مش اقتصادی چیه، یعنی چگونه میخوای رفتار بکنی. در قرآن سوره 6 آیه 122 میگه آیا ندیدی اون کسی رو که مرده بود، افمن کان میتن فاحییناه، نه که جسمش مرده بود، این آدم حیات معنوی نداشت، ما احیاش کردیم. و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، نوری بهش دادیم که حالا خط مشیش رو در بین مردم میدونه. راجب قرآن داره میگه که این قبلا این اطلاعاتو نداشت، حالا که قرآن رو شناخته یه نوری پیدا کرده که تکلیفش دیگه روشنه، با دوست چه کار بکنه، با دشمن، با مادرش، با پدرش، تکلیفش با غیر مسلمان ها چگونه باشه، دیگه ختمش روشنه. میگه به رسولش ایمان بیارید، نوری پیدا میکنید، اون وقت نور شناختی، فرقانی پیدا میکنید، نور هدایتی که دیگه میدونید چه کار باید بکنید. و یغفر لکم والله غفور رحیم، خدا شما رو خواهد آمرزید، خدا بخشنده مهربانه. اما جبهه مقابل، اونا که خب این مسلمانای در اون دوره که این آیات نازل شده عمدتا ارتباطشون با یهودیان اطراف مدینه بود و مسیحی ها سالهای بعد ارتباط پیدا کردن در جنگ هایی که با اونها بودن، اونها همینطور که عیسی مسیح رو انکار کردن و با او در افتادن و حتی با رژیم کافر روم شرقی در واقع ساختن علیه عیسی، با مسلمان هم همین رفتار رو تو تعصبات قومی و نژادی داشتن، نمیخواستن بپذیرن که پیامبری از گروه خودشون خارج میشه و به اصطلاح مردمان دیگه ای عطا میشه. میگه خب شما اهل ایمان باشید و تقوا تا نور هدایتی پیدا کنید. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله، تا این اهل کتاب، این یهود و نصارا، فکر نکنن که مسلمونا شایسته هیچ فضلی از خدا نیستن، باید بدونن که ان الفضل به ید الله، فضل به ید خداست، به دست خداست. یعطیه من یشاء، به اون کسی که مشیتش ایجاب بکنه خدا میده. والله ذو الفضل العظیم، خدا صاحب فضل عظیمه. چون وقت تمام شده دیگه نمیتونم اشاره کنم، چندین آیه مشابه این هست که با همین والله ان الفضل بید الله یا والله ذو الفضل العظیم هم ختم میشه. همه اون موارد هم در واقع درباره بنی اسرائیل است که میگه قبلا اینا آرزویی میکردن خدا پیامبری بفرسته، ادعا داشتن که ما اولین تایید کنندگانش هستیم، ولی وقتی آمد بزرگترین دشمنی ها رو با او کردن، در واقع حتی با دشمنان دین هم متحد شدن برای نابودی اسلام. فراوون آیات زیادی در قرآن هست، این آخرین آیه هم در واقع میگه شما درست عمل بکنید، اخلاق و ایمان و دین و عملتون بالا باشه، تا اونا بفهمن که برخلاف تصورشون که خود بزرگ بینی داشتن که مسلمان ها، یعنی این اعرابی که حالا به این پیامبر گرایش پیدا کردن، به هیچ جا نمیرسن، بفهمن که فضل دست خداست، این نیست که شما میتونین تعیین سرنوشت برای دیگران بکنید. صدق الله العلی العظیم.